الرحمن الرحیم. در ضمن این بخش میخواد به اصطلاح مورد دقت بیشتری هم قرار بگیره. اولا بخش اقتصاد اسلامی است به طور فشرده، و ثانیا به عنوان یک سیستمی که ایشون استخراجش کرده اند و خلاصه رو در اینجا بیان کرده اند بیان شده، تفصیلاتش در جلد دوم مورد بررسی قرار میگیره. از ابتدای کتاب تا اینجا ایشون مطرح کردن اقتصاد سوسیالیسم رو و کاپیتالیسم رو، تا اذهانی که مشغول است به یکی از این دو اقتصاد، این اذهان خالی بشه از این زنگارها، و بعد که خوب تمیز و پاک شد، فکر اقتصاد اسلامی بتواند جایگزین بشه. چون اذهان جوامع کنونی خالی نیست، و به همین دلیل که خالی نیست، ابتدا که میخواد بحث بشه، اگر ما از اقتصاد اسلامی شروع کنیم، این احتمال وجود داره که با اون قالب‌های پیش ساخته اقتصاد اسلامی رو بخوان دریافت کنن، به انحراف منتهی بشن و مبتلا بشن. برای این ابتدا اقتصاد سوسیالیسم رو کنار میگذارن، اقتصاد کاپیتالیسم رو مورد نقد قرار میدن، تا اینکه ذهن خوب خالی بشه از این زنگارها، و بعد اقتصاد اسلامی رو. در اقتصاد سوسیالیسم هم دو جنبه علمی و سیستمیش رو مطرح کردن، و در اقتصاد کاپیتالیسم گفتن پایه علمی نداره، معذالک یه مقدار بررسی مختصری نسبت به علم اقتصاد سرمایه‌داری داشتن و بیشتر جنبه‌های فکری اون، و تمام شد. بحث آینده، بحثی که داریم به عنوان اقتصاد اسلامی، در کلیاتش وارد میشن. ابتدا یک چارچوبه ای از این اقتصاد میدن و مشخص میکنن حدود مرزها رو و پایه‌های اصیلش رو و خطوط درشتش رو، و بعد یک مقداری ارتباط بین اقتصاد اسلامی و مسائل دیگر رو در اسلام، مثل عقیده و مثل عبادات، مثل ارتباط اقتصاد با سیستم حکومتیش و امثال اینها، و بالاخره انتهای کتاب بحثی رو در مورد مبادلات خواهند داشت، یعنی انتهای جلد اول بحثی رو در مورد مبادلات و سیری که مبادله و معاوضه در تاریخ بشری داشته و چه شده است که حالت استثماری پیدا کرده و راه حلش و درمانش رو بیان میکنه. اقتصادنا فی معالمه الرئیسیه، الهیکل العام للاقتصاد الاسلامی، یتألف الهیکل العام للاقتصاد الاسلامی من ارکان رئیسیه ثلاثه، یتحدد وفقا لها محتواه المذهبی، و یتمیز بذالک عن سایر المذاهب الاقتصادیه الاخرى فی خطوطها العریضه. در اینجا طرح کلیشون در مورد اقتصاد اسلامی اینه که اقتصاد اسلامی از سه اصل و پایه مهم تشکیل شده، و این سه اصل مابه الامتیاز این سیستم از سیستم های دیگری. اصل اول، اصل مالکیت های مزدوجه. مالکیت مزدوج یعنی اعتقاد به اصالت چند نوع مالکیت در کنار هم. اصل دوم آزادی اقتصادی است، ولی به صورت محدود. اصل سوم هم عدالت اجتماعی. اصل اول رو که مطرح میکنن، ابتدا میفرماین که در سیستم اقتصاد سرمایه‌داری مالکیت اصیلی که مورد توجه قرار گرفته یک نوعه، مالکیت خصوصی. عمومی ترین اصل در اقتصاد سرمایه‌داری مالکیت خصوصی است، یعنی مالکیت خصوصی فراگیر است، میگیرد تمام زمینه‌های طبیعی ثروت و زمینه‌های تولیدی ثروت رو، میگیرد تولید رو، توزیع رو، مصرف رو، همه اینها رو میتونه بگیره، میگیرد اون چرا که به صورت طبیعی موجوده، اون چرا که بشر ایجادش کرده. و اگر در سیستم اقتصاد سرمایه‌داری محدودیتی دیده بشه و مالکیت عمومی در بعضی موارد مطرح بشه، احیانا به صورت استثناء است و در اثر ضرورت تاریخی و اجتماعی است، یعنی در موقع عمل و پیاده کردن این سیستم مواجه شدن با مشکلاتی، اون مشکلات ناگزیرشون کرده بپذیرند که در بعضی موارد باید مالکیت عمومی باشه. نقطه مقابل این اقتصاد سوسیالیسمه. اقتصاد مارکس که معتقد است به اصل مالکیت عمومی به عنوان گسترده ترین و عمومی ترین اصل اقتصادی، یعنی تا اونجا که بتواند مالکیت را عمومی اعلام میکنه و اگر در برخی موارد مالکیت خصوصی دیده میشود به صورت یک ضرورت و جبری است که جامعه اونها رو وادار کرده قبول کنند در بعضی موارد مالکیت خصوصی رو. اما اسلام در ابتدا و در کنار هم سه نوع مالکیت رو میپذیره: مالکیت خصوصی، مالکیت عمومی، مالکیت دولتی. این سه هر سه اصلا در کنار هم، نه یکی اصل و دو دیگر فرع، و نه به عنوان این که یکی اصل باشه و دیگران راه حلی باشه به طور موقت. و در اینجا بد نیست اشاره کنیم به اعتقادی که مجاهدین خلق، در واقع منافقین، نسبت به اقتصاد اسلامی و مالکیت خصوصی در اسلام دارن. اونها اعتقاد پیدا کردن که مالکیت خصوصی مرحله ای در اسلام، و حرفشون این بود که اسلام پذیرفته است مالکیت خصوصی را تا وقتی که افکار سود طلبانه در انسان موجوده باقی بمانه، ولی وقتی که افکار سود طلبانه را توانست از بین ببره، مالکیت خصوصی را هم از بین میبره و لغوش میکنه. این خب معلومه که ناشی از کجا؟ ناشی از اون تفکره که ابتدا سوسیالیسم رو بررسی کردن و به عنوان یک علم پذیرفتن و در اذهانشون جای افتاده، حالا آمدن اسلام رو مطالعه میکنن، میگن این هم همان را میگوید که آن، پس همونی که از نظر علمی برای اونا پذیرفته شده بوده، میگن این هم مطابق اونه. وگرنه مالکیت خصوصی در زمان ولیعهد صلوات الله و سلامه علیه هم باقی خواهد بود. افکار بالا میره، خود مردم مقدمه بر این میشوند که از اموال خودشون در بگذرن، غیر از این است که به طور رسمی القا بشه مالکیت خصوصی و اعلام بشه دیگر مالکیت خصوصی از بین رفته و پول دیگر در جامعه نخواهد بود. اینها یک چنین برداشت‌هایی از جامعه امام زمانی داشتند که در اون زمان که مالکیت نیست و پول از بین میره، همچون سوسیالیسم نیست که مارکس میگه. میخوایم بگیم خیر، تفاوت از زمین تا آسمان است. اینجا در اثر رشد افکار است که خود مردم اقدام میکنن برای اینکه مالکیت خصوصی رو بسیار برای خودشون نگیرن، یعنی از مالکیت خصوصی خودشون استفاده کنن و به جامعه بدهن و به دیگران بدهن، نه اینکه مالکیت خصوصی لغو بشه و از بین بره. و اصل دومی که در اینجا دارن اصل آزادی اقتصادی است در قلمرو محدود که به اون نمیرسه. يتعلق الهيكل العام للاقتصاد الاسلامي من اركان رئيسيه ثلاثه، ترکیب می شود طرح عمومی اقتصاد اسلامی از سه رکن اساسی. يتحدد وفقا لها محتواه المذهبي، که مشخص میشه مطابق با این سه اصل محتوای سیستمی اقتصاد اسلامی. و يتميز بذلك عن سائر المذاهب الاقتصاديه الاخرى في خطوطها العريضه، و امتیاز پیدا میکنه، جدا میشه به این وسیله از سایر مذاهب اقتصادی دیگر در خطوط درشتش. و هذه الارکان هي كما يلي: یک، مبدا الملکیت المزدوجه. این پایه ها از این رقمه، از این بر این اساس اصل مالکیت مزدوج یا اصل مالکیت ترکیبی یا اصل مالکیت های متنوع، تعبیرات مختلفی میشه. دوم، اصل آزادی اقتصادی در قلمرو محدود. سوم، اصل عدالت اجتماعی. و سوف نتناول هذه الارکان الرئیسیه بالشرح والتفسیر، فنکون فكره عامه عن الاقتصاد الاسلامی كي يتاح لنا مجال البحث بصوره اوسع في تفاصيله وخصائصه المذهبيه. ما بررسی خواهیم کرد این ارکان اساسی رو به شرح و تفسیر، خواهیم گرفت به شرح و تفسیر، و ایجاد میکنیم یک فکر عمومی درباره اقتصاد اسلامی تا ممکن بشه برای ما مجال بحث، زمینه بحث به صورت وسیع‌تر در تفاصیلش و خصائص سیستمیش. یک، مبدا الملکیت المزدوجه. یختلف الاسلام عن الرأسمالیه والاشتراکیه فی نوعیت الملکیت التي يقررها اختلافا جوهریا. تفاوت دارد اسلام با سرمایه‌داری و سوسیالیسم در نوع مالکیتی که آن را مقرر می‌دارد، و این تفاوت، تفاوت جوهری و اساسی است. فالمجتمع الرأسمالی یؤمن بالشکل الخاص فی الفردی للملکیه، ای بالملکیت الخاصه که قاعدت عامه. جامعه سرمایداری معتقد است به شکل خاص فردی مالکیت، یعنی مالکیت خصوصی، به عنوان پایه عمومی سیستم. فهو يسمح للأفراد بالملكية الخاصة لمختلف أنواع الثروات في البلاد تبعا لنشاطاتهم وظروفهم. سرمایه‌داری اجازه می‌دهد به افراد استفاده کنند از مالکیت خصوصی نسبت به انواع مختلف ثروت در کشور به تبع فعالیت‌ها و شرایطشون. ولا يعترف بالملکیت العامه الا حين تفرض الضروره، ضروره الاجتماعيه، و تبرهن التجربه على وجوب تامین هذا المرفق او ذاك. اعتراف نمی کند سرمایه‌داری به مالکیت عمومی مگر هنگامی که لازم کند، واجب کند یک ضرورت اجتماعی آن را و برهان آورد تجربه بر وجوب ملی کردن این زمینه یا آن زمینه، این بخش از اقتصاد یا اون بخش، مرفق یعنی این بازو یا اون بازو، این جنبه یا اون جنبه. فتكون هذه الفكره حاله استثنائيه، فتكون هذه الضروره حاله استثنائيه، يضطر المجتمع الرأسمالي على اساسها الى الخروج عن مبدا الملكيه الخاصه. این ضرورت یک حالت استثنایی است که ناگزیر میکنه جامعه سرمایه‌داری رو، جامعه سرمایه‌داری ناگزیر میشود بر اساس این حالت استثنایی به خارج شدن از اصل مالکیت خصوصی و استثناء مرفقی، زمینه یا ثروت معینی از مجال و زمینه مالکیت خصوصی که داره. و المجتمع الاشتراکی علی العکس تماما من ذلك، جامعه سوسیالیستی تماما و کمالا برخلاف این. فإن الملكية الاشتراكية فيه هي المبدأ العام، مالكية اشتراكي درش أصل عمومي الذي يطبق على كل أنواع الثروة في البلاد، كبر تمام أنواع الثروة در الكشور تطبيق مش دیگه استاب که این کتاب رو شما باهاش آشنا شدید. بله. وليست الملكية الخاصة لبعض الثروات في نظره إلا شذوذا واستثناء، قد يعترف به احيانا، قد يعترف به احيانا به حکم ضرورت اجتماعیت قاهره. مالکیت خصوصی بعضی از ثروت ها در نظر سوسیالیسم جز شذوذ و انحراف و استثناء چیزی نیست که گاهی اعتراف میکند به آن احيانا به حکم یک ضرورت اجتماعی غالبی. و على اساس هاتین النظرتین المتعاکستین للرأسمالیه و الاشتراکیه یطلق اسم المجتمع الرأسمالی على كل مجتمع يؤمن بالملكية الخاصة بوصفها المبدأ الوحيد وبالتعميم باعتباره استثناء ومعالجة لضرورة اجتماعية. بر اساس این دو دیدگاه برعکس یک دیگر نسبت به سرمایه‌داری و سوسیالیسم اطلاق میشه اسم جامعه سرمایه‌داری به هر جامعه‌ای که معتقد باشد به اصل مالکیت خصوصی به عنوان اینکه تنها اصل است و به معتقد باشد به ملی کردن به اعتبار اینکه این ملی کردن استثناء و درمانی است نسبت به یک ضرورت اجتماعی. كما يطلق اسم المجتمع الاشتراكي على كل مجتمع يرى ان الملكيه الاشتراكيه هي المبدا ولا يعترف بالملكيه الخاصه الا في حالات استثنائيه. همچنان که اطلاق می شود اسم جامعه سوسیالیستی به هر جامعه‌ای که معتقد است مالکیت سوسیالیستی اصل است و اعتراف نداره به مالکیت خصوصی مگر در یک حالات استثنایی. و اما المجتمع الاسلامی فلا تنطبق علیه صفت الاساسیه لکل من المجتمعین، جامعه اسلامی برش منطبق نیست صفت اساسی هر یک از دو جامعه. لان المذهب الاسلامی لا يتفق مع الرأسمالیه في القول بان الملکیت الخاصه هي المبدا ولا مع الاشتراکیه في اعتبارها للملکیت الاشتراکیه في مبدا عاما. به علت این که سیستم اسلامی هماهنگ نیست با سرمایه‌داری در اعتقادش به اینکه مالکیت خصوصی اصل است و با اشتراکیت و سوسیالیسم موافق نیست در اعتبارش به اینکه مالکیت سوسیالیسم اصل عمومی است، بل انه یقرر الاشکال المختلفه للملکیه فی وقت واحد، بلکه مقرر می‌دارد اشکال مختلف و متنوعی را برای مالکیت در یک وقت. فیضع بذلک مبدا الملکیه المزدوجه الملکیه ذات الاشکال المتنوعه بدلا عن مبدأ الملكية عن مبدأ الشكل الواحد للملكية الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية. اسلام وعد میکنه به این وسیله اصل مالکیت مزدوج رو، یعنی مالکیت دارای اشکال متنوع، به جای وضع اصلی به عنوان شکل واحد برای مالکیت که سوسیالیسم و سرمایه‌داری اون رو گرفتن. فهو و یؤمن بالملکیت الخاصة والملکیت العامة و ملکیت دولت، اعتقاد به این سنو مالکیت ده. و یخصص لكل واحد من هذه الأشكال الثلاثة للملكية حقلا خاصا تعمل فيه اسلام تخصیص میده برای هر یک از این اشکال ثلاثه مالکیت زمینه خاصی که اختصاص به او داره. یعنی میخوان این رو بگن اون چه که مورد مالکیت عمومی جداست از اون چیزهایی که مورد مالکیت خصوصی و اینها جداست از اون مواردی که مورد مالکیت دولتی. مالکیت دولتی زمینه خاصی داره، اون چه از املاک طبیعی که بس دست بشر در اشتغالتی نکرده و قابل انتقال به صورت عادی نیست، این مالکیت دولتی حساب میاد، انفال. از اون طرف اون چه که بشر به صورت دست جمعی به عنوان جنگ و جهاد مسلحانه مسلمین به دست آوردن از غیر مسلمین از غنائم غیر منقول، اینها مالکیت عمومی مسلمینه. ببینیم زمینش تفاوت پیدا کرد. و اون چی که بشر با دست خودش ایجاد کرده به صورت خصوصی مالکیت خصوصی، زمینه مالکیت های خصوصی عمومی و دولتی جدای از دیگره، یک دیگره. اون مالکیت تعاونی مالکیت اصلی در اسلام نیست، اون مالکیت خصوصی است که جمع شده با بله. ولا یعتبر شیئا منها شذوذا و استثناء او علاجا موقتا اقتضته الظروف. به شمار نمی رود هیچ یک از این انواع مالکیت، انحراف و استثناء یا درمان موقتی که شرایط اون رو اقتضا کرده. و لهذا کان من الخطأ ان یسمى المجتمع الاسلامی مجتمعا رأسمالیا و ان سمح بالملکیت الخاصه لعدة من رؤوس الاموال و وسائل الانتاج لان الملکیت الخاصه عنده ليست هي القاعده العامه. برای همین خطاست که جامعه اسلامی رو جامعه سرمایه‌داری بدانید، گرچه مالکیت خصوصی را برای تعدادی از رؤوس اموال یعنی سرمایه ها و وسایل تولید مجاز شمرده. لان الملکیت الخاصه یا مالکیت خصوصی در نزد اسلام پایه عمومی نیست، همچنان که خطاست اطلاق کنیم بر جامعه اسلامی اسم جامعه سوسیالیستی را، گرچه اسلام اخذ کرده و گرفته اصل مالکیت عمومی را و اصل مالکیت دولتی را در بعضی از ثروت ها و سرمایه ها. لان الشكل الاشتراكي للملكيه ليس هو القاعده العامه في رايه. چون شکل سوسیالیستی و سوسیالیستی غلطه، چون شکل اشتراکی و مشترک بودن مالکیت و عمومی بودن مالکیت پایه عمومی نیست در نظریه اسلام و در رأی اسلام. و كذلك من الخطا ايضا ان يعتبر مزاجا مركبا من هذا و ذاك. همچنین خطا که اقتصاد اسلامی را مزاج و ترکیب مرکبی یعنی یک موجود مرکبی از این و آن بدانیم، اقتصاد ترکیب شده ای از سرمایه‌داری و سوسیالیسم بدانیم. لان تنوع الاشکال الرئیسیه للملکیه فی المجتمع الاسلامی لا یعنی ان الاسلام مزج بین هذین بین المذهبین الرأسمالی والاشتراکی، زیرا تنوع اشکال اساسی مالکیت در جامعه اسلامی معنایش این نیست که اسلام ترکیب کرده بین دو سیستم سرمایه‌داری و سوسیالیستی و از هر یک از این دو جنبه ای رو گرفته. و انما یعتبر یعبر ذلک التنوع فی اشکال الملکیه ان تصمیم مذهبی اصیل قائم على اسس و قواعد فکریه معینه و موضوع ضمن اطار خاص من القیم و المفاهیم تناقض الاسس والقواعد والقيم والمفاهيم التي قامت عليها الرأسماليه الحره والاشتراكيه الماركسيه. بلکه اینی که اسلام تنوع در مالکیت رو پذیرفته بر اساس یک اعتقاد فکری درست کرده که اون اعتقاد فکری مفاهیمی رو داره، بینش هایی رو داره، مسائلی رو داره که این بینش ها و مفاهیم کلا متضاد است و در تعارض است با مفاهیمی که سرمایه داری و سوسیالیسم داره. و انما یعبر ذلک التنوع حاکیست این تنوع در اشکال مالکیت از طرح سیستمی اصیلی که قائم است بر اساسها و پایه‌های فکری معینی و وضع شده در ضمن چارچوبه خاصی از ارزش‌ها و مفاهیم که اون ارزش‌ها و مفاهیم مناقض است با اساسها و قواعد و ارزش‌ها و مفاهیمی که سرمایه‌داری آزاد و سوسیالیسم بر اونها قائمه.
اقتصادنا درس دوم از اقتصاد اسلامی صفحه 298 استاد مصباحی.
ولیس هناک عدم علی صحة الموقف الاسلامی من الملکیه القائم علی اساس مبدأ الملکیه المزدوجه من واقع التجربتین الرأسمالیه والاشتراکیه. در ابتدا گفته شد تفاوت بین سیستم های اقتصادی شرقی و غربی و سیستم اقتصادی اسلامی اینه که اونها هر کدام بر روی یک نحو مالکیت تکیه میکنن و او را اصل قرار میدهند، در حالی که اقتصاد اسلامی بر روی انواع مختلف مالکیت در عرصه دیگر تکیه داره و به این وسیله اقتصاد اسلامی تکیه دارد بر روی سه نوع مالکیت در عرض هم. خب و اما اینکه ما می‌بینیم اقتصاد اسلامی بر روی انواع مختلف مالکیت تکیه کرده، صحت این موضع گیری ما یک دلیل تجربی براش داریم و اون دلیل تجربی شکست دو سیستم دیگر در تکیه بر یکی از مالکیت‌ها به عنوان اصل. اونها نتوانستند وفادار بمانند به اصل اساسی خودشون در مورد مالکیت و ناگزیر شدند اصلی رو به خلاف اون چه که قبول داشتند در کنار او بپذیرند و این دلالت میکنه بر این که موضع اسلام در مورد پذیرش انواع مختلف مالکیت صحیح ترین موضع. از اول روی انواع مختلف مالکیت تکیه کرده و اینطور نبوده که بر روی یک نحوه تکیه کند و به ضرورت نحوه های دیگر را قبول کنه. پس خود تجربه سوسیالیسم و سرمایه‌داری در اینکه ناگزیر شدن از اصل اساسی خودشون عدول کنند صحیح ترین دلیل، یعنی دلیل صحیحی، دلیل خوبی برای اینکه موضع اسلام نسبت به انواع مختلف مالکیت موضع درستی است که از اول بر روی چند نوع مالکیت تکیه کرده و ناچار نشده است از اصل اساسی خودش دست برداره و منحرف بشه. این تیکه رو تطبیق کنیم تا به مسئله بعدی برسیم. ولیس هناک ادل علی صحت الموقف الاسلامی من الملکیه القائم علی اساس مبدا الملکیه المزدوجه، دلیل صحیح ترین دلیل و بهترین دلیل بر صحت موضع اسلامی نسبت به مالکیت که قائم است بر اساس اصل مالکیت مزدوج، دلیلی بهتر نیست از واقع دو تجربه سرمایه‌داری و سوسیالیسم. مالکیت مزدوج یعنی هر سن و مالکیت رو در عرض هم پذیرفتن. فإن كلتا التجربتين اضطرتا إلى الاعتراف بالشكل الآخر للملكية الذي يتعارض مع القاعدة العامة فيهما، هر دو تجربه ناگزیر شدن اعتراف کنن به شکل دیگری از مالکیت که تعارض دارد با پایه عمومی در این دو سیستم. لأن الواقع برهن على خطأ الفكرة القائلة بالشكل الواحد للملكية، چون واقعیت دلیل و برهان آورد بر این که تکیه کردن بر یک نوع مالکیت و بر یک شکل مالکیت خطا. فقد بدا المجتمع الرأسمالی منذ امد طویل یأخذ بفكرة التأمین و ینزع عن بعض المرافق اطار الملکیت الخاصه، جامعه سرمایه‌داری از مدتی طولانی شروع کرده است به گرفتن فکر ملی کردن و از بعضی از زمینه‌های مالکیت چارچوبه مالکیت خصوصی رو و مهر مالکیت خصوصی رو برداشته. و لیست حرکت التعمیم هذهی الا اعترافا ذنیا و لیست حرکت التعمیم هذهی الا اعترافا ذنیا من المجتمعات الرأسمالیه به عدم جدارت المبدع الرأسمالی فی الملکیه و محاولتا لمعالجت ما نجم عن ذالک المبدع من مضاعفات و تناقضات. این حرکت ملی کردن نیست مگر یک اعتراف ضمنی از جوامع سرمایه‌داری به اینکه اصل سرمایه‌داری در مورد مالکیت اصل صحیحی نبود، اصل با صلاحیتی نبود و تلاشی است، این کار اونها تلاشی است برای معالجه و درمان اونچه که ناشی شده از این اصل، از مشکلات و تضادها و درگیری ها. کما ان المجتمع الاشتراکی من الناحیه الاخرى وجد نفسه بالرغم من حداثته مضطرا ايضا الى الاعتراف بالملكيه الخاصه قانونيا حينا و به شکل غیر قانونی احیانا اخرى. همچنان که جامعه سوسیالیستی از ناحیه دیگر خود را برخلاف اینکه جامعه است نو جدید، خود را مضطر و ناچار یافته به اعتراف به مالکیت خصوصی، گاهی به طور قانونی و گاهی دیگر به شکل غیر قانونی. فمن اعترافه القانونی بذالک ما تضمنته المادة السابعة فی الدستور السوفیاتی من النص على ان لكل عائلة من عوائل المزرعة التعاونية بالإضافة إلى دخلها الأساسي الذي يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك قطعة من الأرض خاصة بها. از اعترافات قانونی سوسیالیسم به مالکیت خصوصی اون مسئله است که ماده هفتم قانون شوروی در بر داره که تصریح میکنه برای اینکه برای هر خانواده از خانواده های شرکت تعاونی، مزرعه تعاونی، به اضافه به درآمد اساسی که به دست اونها میآید از اقتصاد مزرعه تعاونی مشترک، علاوه بر این یک قطعه از زمین است مختص به اون خانواده و ملحقتاً به محل سکن. این قطعه زمین ملحق به محل سکن است، نزدیک خانه، یعنی مضافاً الی، علاوه بر اون درآمدی که از راه مزرعه تعاونی به دست اونها میرسه، یک قطعه زمین خصوصی هم در کنار خانه داره. و لها فی الارض اقتصاد اضافی و منزل للسکنا و معاشیت منتجه و طیور و ادوات زراعیت بسیطه که ملکیت خاصه. برای این عائله و خانواده در اون زمینی که کنار خانه شونه یک اقتصاد درآمد اضافی است و منزلی دارن برای سکنا مختص به خودشون و معاشیه‌ای، حیواناتی که اینها تولید میکنن مثل حیوانات شیرده یا بچه آور و امثال اینها و طیور و ادوات، مثلا پرندگانی و ابزارها و وسائلی برای کشاورزی، منتها ابزار بسیط و ساده، اینها رو به عنوان مالکیت خصوصی قبول کرده. و کذالک سمحت المادة التاسعة بتملک الفلاحین الفردیین والحرفیین لمشارع اقتصادیت صغیره و قیام هذه الملکیات الصغیره الى جانب النظام الاشتراکی السائد. همچنین اجازه داده ماده نهم از اون قانون به این که کشاورزانی که به طور انفرادی کار میکنن و حرفیین یعنی صنعتگران، اینها مالک باشن شرکت های اقتصادی کوچکی رو و این مالکیت های کوچک به کنار مالکیت اشتراکی حاکم مورد پذیرش و قبول واقع شده قرار داره. مبدا الحریت الاقتصادیه فی نطاق محدود. گفتیم اقتصاد اسلامی بر سه پایه اساسی استواره. پایه اول اصل مالکیت های متنوع بود یا مزدوج. پایه دوم اصل آزادی اقتصادی است در قلمرو محدود. در اینجا اشاره میکنن به اقتصاد سرمایه‌داری که در اقتصاد سرمایه‌داری همونطور که اخیراً دیدیم این اقتصاد قائم است بر اساس آزادی اقتصادی به طور غیر محدود، نامحدود، و طرف در تولید و بهره برداری و مصرف هر گونه تصرفی رو میتونه بکنه و هر گونه کاری رو میتونه انجام بده و دولت حق منع این آزادی ها رو نداره و حق دخالت در این آزادی ها رو نداره، مگر به قدری که حفظ کنه این آزادی ها رو و نگذاره از دست بره. نقطه مقابل این سیستم اقتصاد سرمایه‌داری اقتصاد سوسیالیسم که آزادی رو، آزادی فردی رو در اقتصاد کلن از جامعه سلب میکنه، حق برنامه ریزی در اقتصاد در اختیار دولت و افراد باید منتظر باشن تا دستور بیاد که چه بکارن و چه مقدار بکارن و و چجوری تولید کنند. تمام مزرعه ها و تمام کارخانجات دستورش از بالا میاد برای اونها که چه مقدار و چه کالایی ما شما میخواییم و با چه نرخی ما میخواییم از شما بگیریم. بنابراین آزادی در سیستم اقتصاد سرمایه‌داری بدون قید و آزادی در سیستم اقتصاد سوسیالیسم معنا نداره. اسلام یک موضع سالمی رو در اینجا حفظ کرده و گرفته و اون این که آزادی اقتصادی رو داده تا اینکه قدرت ها و امکاناتی که انسان داره و نیروهای بالقوه ای که داره به فعلیت برسونه و از اونها استفاده کنه، خلاقیت ها و ابتکار ها درش نمیره و از بین نره. ولی در این حال محدودیت هایی برای این آزادی قرار داده تا اینکه جنبه های زشتی که از عدم محدودیت آزادی به وجود میاد در اسلام به وجود نیاد. محدودیت هایی که اسلام برای این آزادی قرار داده دو نوعه، یکی محدودیت ذاتی یا درونی، یک نوع محدودیت هم محدودیت بیرونی یا به صورت قانونی. محدودیت درونی همان ساخته شدن انسان مسلمان است در سایه تربیت اسلامی. انسان مسلمان در سایه تربیت اسلامی جوری ساخته میشه و بینشش جوری مشخص میشه، جوری شکل میگیره که خودش رو در مقابل استفاده غیر محدود از امکانات اقتصادی محدود میبینه. یعنی این رو برای خودش محدودیتی نخواهد دید، بلکه اصولا آزاد بودن رو در این میبیند که ثروت بیشتر برای خودش جمع نکنه. آزاد بودن خودش رو در این میبینه که از دیگران استثمار نکنه و سوء استفاده از کار دیگران نکنه. انسان به وسیله اخلاق اسلامی، به وسیله مواعظ و پند و نصیحت هایی که اسلام میده، به وسیله تربیت هایی که قرآن میکنه، انسان مسلمان جوری بار میاد که بعضی مواردی که در بینش یک انسان سرمایه‌داری سود به حساب میاد در بینش او ضرره. و همچنین بعضی چیزهایی که در بینش یک انسان سرمایه‌داری ضرر به حساب میاد در بینش او سوده. دادن مالیات ها به عنوان خمس و زکات و انفاق و امثال اینها، این رو در یک جامعه سرمایه‌داری طرف برای خودش زیان می‌بینه، ولی در بینش اسلامی میشه سود. میگه اینها همه برای من ذخیره خواهد شد. ما انفقتم من خیرن فسوف تجدوه عند الله هو خیرا. نظیر این زیاده، ما عندكم ينفد و ما عند الله باق. بنابراین اون چرا که انسان انفاق کنه در راه خدا، او را از دست نداده، ضرر نکرده، سود خواهد. و به این وسیله انسان مسلمان جوری ساخته میشه که اگر به دیگران خدمت بکنه و کمک بکنه، این رو برای خودش زیان نمیبینه. اما در بینش سرمایه‌داری خلاف اینه. یا وقتی که اوج بگیره این مسئله به حد ایثار میرسه که و یعثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، دیگران رو بر خودشون ترجیح میدن، از قضا خودشون به دیگران میدن. و نمونه های این رو ما در اسلام فراوان میبینیم. با اینکه تجربه اسلام از نظر سیاسی تجربه کوتاه مدتی بوده، ولی آثار نفسانی و روحانی که به وجود آورده است در میان مسلمین بسیار قوی بوده که این آثار هنوز هم باقی است. در صورتی که صدها سال فاصله شده است از تجربه سیاسی که اسلام داشته تا کنون، و آثار خیر و برکتش وجود موقوفات فراوانی که برای مردم قرار داده شد فی سبیل الله، و اینها نشان میده که اگر اقتصاد اسلامی همراه با سیاست اقتصادی اسلام و همراه با وجود حکومت اسلامی میبود و ادامه بیشتری پیدا میکرد، چقدر میتوانست جنبه های خیر و برکت رو در جامعه توسعه بده و چقدر میتوانست نتیجه های اجتماعی فراوانی به بار بیاره. این اون محدودیت ذاتی و درونی که اسلام به وجود میاره. محدودیت بیرونیش هم به وسیله قانون به وجود میاد. یعنی اگر طرف خودش به موعظه نپذیرفت،
اگر خودش بلند نشد بیاد خمسش رو و زکاتش رو بپردازه، مالیاتی که میباید بدهد بده، خب در اینجا از جنبه قانونی پیگیری میشه و تعقیب میشه و ازش گرفته میشه. در مورد زکات به خصوص ما این رو داریم: خذ من اموالهم صدقتم تطهرهم و تزکیهم بها. حالت این نداره که بگذار خودشون بیارن بدن، میگه خذ و صل علیهم ان صلاتک سکن الله. حالا و در این حال اگر کسی زکات رو نمی پرداخت به عنوان مرتد شناخته می شد و کسی که محاربه و اعلام جنگ با حکومت اسلامی کرده، که از این قضیه می دونیم سوء استفاده هم شد در صدر اسلام بعد از وفات پیغمبر اکرم، به عنوان اینکه قبیله مالک ابن نویره زکات را نپرداختن به عاملی که اعزام شده بود به وسیله ابوبکر، گفتن اینها مرتد شدن و از دین برگشتن، همینی که زکات رو نپرداختن. و البته اصل حکم رو ما داشتیم، مسئله انتباق حکم بود که اونجا برده شد و توسعه داده شد و با اون قبیله جنگیدن، یعنی اون قبیله رو شبیخون زدن برش به عنوان اینکه اینها محاربند و در حال ارتداد بسردیدن. بنابراین از نظر قانونی هم پشتوانه اجرایی داره که توسعه توجیه بیشترش رو خواهیم داد. مبدا الحریت الاقتصادیه فی نطاق محدود، اصل آزادی اقتصادی در قلمرو محدود. و ثانی من ارکان الاقتصاد الاسلامی السماح للافراد على الصعيد الاقتصادي بحريه محدوده بحدود من القيم المعنويه والخلقيه التي يؤمن بها الاسلام. ركن دوم از ارکان اقتصاد اسلامی اجازه دادن به افراد در سطح اقتصادی به آزادی محدود، محدود به حدودی از ارزش‌های معنوی و اخلاقی که اسلام به آنها معتقده. و فی هذا الركن نجد ايضا الاختلاف البارز بین الاقتصاد الاسلامی و الاقتصادین الرأسمالی و الاشتراکی. در این رکن هم اختلاف فاحش و بارز رو بین اقتصاد اسلامی و دو اقتصاد دیگه می‌بینیم. فبین ما یمارس الافراد حریات غیر محدوده فی ظل الاقتصاد الرأسمالی و بین ما یصادر الاقتصاد الاشتراکی حریات الجمیع یقف الاسلام موقفه الذی یتفق مع طبیعته العامه. در حالی که افراد دارای آزادی های غیر محدودی هستند در سایه اقتصاد سرمایه‌داری و در حالی که اقتصاد سوسیالیستی مصادره میکنه و میگیرد آزادی های همه را، اسلام موضع خاص خودش را گرفته است که موافق است با طبیعت عمومی اسلام. فیسمح للافراد بممارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم والمثل التي تهذب الحرية وتصقلها وتجعل منها أداة خير للإنسانية كلها. اجازه میدهد اسلام به افراد که داشته باشند آزادی های خودشون را در ضمن قلمرو ارزش ها و معنویاتی که تهذیب میکند آزادی رو، پاک میکند آزادی رو و سیغل میدهد آن را، جلا میدهد آن را، و آزادی را وسیله خیری برای تمام انسانیت قرار میده. و تحدید الاسلامی للحریه الاجتماعیه فی الحقل الاقتصادی على قسمین، محدودیت اسلامی برای آزادی اجتماعی در زمینه اقتصادی دو قسم. احدهما التحدید الذاتی الذي ينبع من اعماق النفس و يستمد قوته و رصيده من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الإسلامية. یکی محدودیت درونی است که ناشی می شود از اعماق نفس و قوت و نیروی خود را و پشتوانه خود را از محتوای روحی و فکری شخصیت اسلامی می گیرد. و الآخر التحديد الموضوعی الذي يعبر عن قوة خارجية تحدد السلوك الاجتماعي و تضبطه. دومی محدودیت بیرونی و خارجی است که حاکی از یک نیروی خارجی است که محدود میکنه رفتار اجتماعی رو و تحت ضابطه در میاد. اما تهدید ذاتی فهو یتکون طبیعیا فی ظل التربیت الخاصه التي ينشئ الاسلام علیها الفرد فی المجتمع الذي يتحكم الاسلام فی كل مرافق حیاته. اما محدودیت درونی شکل میگیرد به طور طبیعی در سایه تربیت خاصی که ایجاد میکند اسلام بر اون تربیت فرد را در جامعه، در جامعه‌ای که اسلام در تمام زمینه‌های حیاتش حاکمه، یعنی جامعه اسلامی. فإن للإطارات الفكرية والروحية التي يسوغ الإسلام الشخصية الإسلامية ضمنها ويسوغ الإسلام الشخصية الإسلامية ضمنها حين يعطي فرصة مباشرة واقع الحياة وصنع التاريخ على أساسه إن لتلك الإطارات قوتها المعنوية الهائلة. برای چارچوب‌های فکری و روحی که اسلام شخصیت اسلامی را در ذهن آن می‌سازد و می‌ریزد، هنگامی که یک فرصت مباشر و مستقیمی برای واقعیت حیات به وجود میاره و تاریخ را بر اساس آن می‌سازه، اینجا جمله ناتمام مونده، مبتدا را به مرتبه شروع می‌کنند. ان لتلک الاطارات، برای این چارچوب‌های روحی و فکری، قوت حل معنویت الهائله، قوه و نیروی معنوی عظیمش هست. و تأثیرها الكبیر فی التحدید ذاتیا و طبیعیا من الحریه، و اثر عظیمی داره، اثر بزرگی داره در محدود کردن درونی و به طور طبیعی نسبت به آزادی، نسبت به آزادی که داده شده است به افراد در جامعه اسلامی. و توجیهها توجیها محذبا صالحا دون ان یشعر الفرد بسلب شیء من حریتهم. افراد ممنوعه، یعنی داده شده، اعطا شده، دون ان یشعر الافراد بسلب شیء من حریتهم. و این محدودیت توجیه کردن آزادی، جهت دادن آزادی به یک جهت دادن محذب و پاک شده و صالحی، بدون اینکه درک کنن افراد به گرفته شدن چیزی از آزادیشون، یعنی افراد اینطور تصور نمی کنن که از آزادیشون گرفته شده. لأن التحديد نبع من واقعهم الروحي والفكري، چون این محدودیت از واقعیت روحی و فکری خودشون ناشی شده. فلا یجدون فیه حدا لحریاتهم، این رو محدودیتی برای آزادی های خودشون نمیبینن. ولذلك لم يكن التحديد الذاتي تحديدا للحرية في الحقيقة وإنما هو عملية إنشاء للمحتوى الداخلي للإنسان الحر انشاء معنویا صالحا. و برای همین محدودیت درونی محدودیتی برای آزادی در حقیقت نیست. محتوای داخلی انسان آزاد است، محتوای داخلی انسان آزاد رو ایجاد میکنه، میسازه، ساختن محتوای داخلی انسان آزاده. انشاء معنویا صالحا، یک ساختن معنوی شایسته. حيث تعد الحريه في ظله رسالتها الصحيحه، وقتی که آزادی در سایه این ساخته شدن انسان رسالت صحیح خودش ادا میکنه. لقد كان لهذا التحديد الذاتي نتائجه الرائعه واثاره الكبيره في تكوين طبيعه المجتمع الاسلامي ومزاجه العام. برای این محدودیت درونی نتایج زیبا و آثار بزرگش بود. محدودیت درونی یعنی انسان وقتی که متخلق شد با اخلاق اسلامی خود رو محدود میکنه. اخلاق از بیرون عرضه میشه، ولی محدودیت نسبت به اقتصاد، نسبت به آزادی اقتصادی، دیگه محدودیت درونی خواهد بود. در مورد این که حالا من قدرت پیدا کردم دیگری رو استثمار کنم، پس استثمار کنم یا نه، درست اخلاق را من از جامعه اسلامی گرفتم، اما شده است جزء ذات من، محدود شده ام از نظر درونی. و وقتی که بخوام استثمار کنم از دیگری، اون اخلاق من و روحیه من و فکر من اجازه نمیده به من که این کار رو بکنم، و این محدودیتی برای خودم نمیبینم. میگم انسان شدن همین است، آزاد شدن همین است. برای این محدودیت ذاتی نتایج زیبا و آثار عظیمش بود در ساختن طبیعت جامعه اسلامی و مزاج ترکیب عمومی این جامعه. و به رغم من ان تجربت الاسلامیت الکامله کانت بصیرت الامد فقد آتت ثمارها و فجرت فی نفس البشریت امکاناتها المثالیت العالیه. برخلاف این که تجربه کامل اسلامی قصیرت الامد بود، کوتاه مدت بود،
میوه ها و ثمره های خودش رو داد و شکوفا کرد در روح بشری امکانات ایدئالی. امکانات ایدئالی یعنی امکانات بالا و مافوق، اینجا ایدئالی معنی ایدئالی چیز نیست، یعنی آرمانی، امکانات آرمانی عالی خودش رو شکوفا کرد. و منحتها رسیدا روحیا واخرا به مشاعر العدل و الخیر و الاحسان، و بخشید به نفس بشری پشتوانه روحی مملو از مشاعر و ادراکات عدل و خیر و احسان را. ولو قدر لتلک التجربه ان تستمر و تمتد فی عمر الانسانیه اکثر من ممتدت فی شوطه تاریخی القصیر لستطاعت ان تبرهن على کفاعت الانسانیه لخلافت الارض. اگر مقدر میشد، اگر ممکن میشد برای این تجربه که استمرار یابد و امتداد پیدا کند در عمر انسانیت بیش از این چه امتداد یافت در اون دور تاریخی کوتاهش، اگر ممکن میشد میتوانست دلیل آورد، دلیلی باشد بر کفایت و استعداد انسانیت برای خلافت زمین. یعنی انسان دلیلی بود بر این که انسان مستعد هست و استعداد و کفایت این رو داره که خلیفة الله فی الارض باشه. معنای خلافت خدا در زمین چیز کوچکی نیست، ولی انسان با داشتن این اخلاق اسلامی و این رویه اسلامی اگر تاریخ اسلام یه مقدار طولانی تر می شد می توانست دلیل خوبی باشه برای اینکه این انسان ارزه این رو داره که خلیفة الله باشه. ولسنعت عالما جدیدا ظاهرا به مشاعر العدل و الرحمه، و می ساخت عالم جهان جدیدی رو که مملو از ادراکات عدل و رحمت. و اجتثت من النفس البشریه اکثر من ما یمکن، اکثر ما یمکن استعصاله من از عناصر شر و دوافع الظلم و الفساد، و ریشکن می کرد از نفس بشری بیشترین چیزی که ممکن است ریشکن کردنش از عناصر شر و انگیزه های ظلم و فساد. و ناهیک من نتائج تحدید ذاتی انه ظل وحده هو الضامن الاساسی لاعمال البر والخير في مجتمع المسلمين منذ خسر الاسلام وتجربته للحياه. کافی برای شما از نتایج محدودیت درونی اینکه همین محدودیت درونی تنها ضامن اساسی اعمال بر و خیر بود، بر و خیر باقی ماند در جامعه اسلامی، در جامعه مسلمی. از هنگامی که اسلام تجربه خود را نسبت به حیات از دست داد، بله، ولی و فقد قیادته سیاسیه و امامته الاجتماعیه، و از زمانی که اسلام از دست داد رهبری سیاسی و امامت اجتماعی خود را، و بر رغم من ابتعاد المسلمین عن روح تلک التجربه و القیاده بعدا زمنیا امتد قرونا عدیده و بعدا روحیا یقدر بانخفاض مستوياتهم الفکریه و الروحیه. میخوام بفرمایم که وقتی که ما دور شدیم از تجربه کامل اسلامی، طبعا از نظر روحی هم دور میشیم، از نظر فکری هم دور میشیم. در این حال که از نظر روحی دور شدیم و از نظر فکری دور شدیم، از نظر اخلاقی دور شدیم، همونی که باقی موند به عنوان قوه و نیرویی که وادار میکرد مردم در جامعه اسلامی اعمال نیک و انفاقات و خیر و اینها رو انجام بدن، همین محدودیت درونی بود. و برخلاف این، و برخلاف دور شدن مسلمان ها از روح اون تجربه و اون رهبری، دوری زمانی که قرنهای متعددی امتداد یافت، و برخلاف دور بودن مسلمین از روح اون تجربه، رو از نظر روحی و روانی که یقدر یعنی نتیجهش فرض کردن و مقدر شدن این بود که پایین بیاد سطح فکری و نفسانی و روحانی این مسلمین نسبت به روحیه مسلمین صدر اسلام، و اعتیادهم علی الوان اخرى للحیات الاجتماعیه و سیاسیه، و عادت یافتن مسلمان ها معتاد شدنشون، عادت یافتنشون بر رنگهای دیگری از زندگیهای اجتماعی و سیاسی، یعنی تحت تأثیر روحیه‌های دیگر واقع شدن، تحت تأثیر زندگیهای دیگر واقع شدن. با همه اینها به رغم من ذلک کله، فقد کان للتحدید الذاتی الذی وضع الاسلام نواته فی تجربته الکاملت للحیات دوره الایجابی الفعال فی ضمان اعمال البر والخیر. برخلاف همه اینها، دور بودن مسلمین از حیات اسلامی کله برای محدودیت درونی که اسلام هسته های آن را قرار داده بود در تجربه کاملش نسبت به حیات، این محدودیت ذاتی نقش فعال مثبتش رو داشت در زمان و تضمین اعمال بر و خیر التي تتمثل في اقدام الملايين من المسلمين بملء حريتهم، که نمودار میشه این تضمین اعمال بر و خیر نمودار میشود در اقدام میلیون ها مسلمان به پر کردن آزادی هاشون المتبلغره في اداره ذلك التهديد، که شکل پیدا کرده در چارچوب این محدودیت پر میکنن آزادی های خودشون رو علا دفع زکات و غیرها من حقوق الله، برای این که میدهن میپردازن زکات و غیر زکات و از حقوق خدا. و المساهمه فی تحقیق مفاهیم الاسلام عن العدل الاجتماعی، و این که شریک میشوند، شرکت میکنن در تحقق بخشیدن به مفهوم ها و بینش های اسلامی در مورد عدل اجتماعی. فماذا تقدر من نتائج في ضوء هذا الواقع لو كان هؤلاء المسلمون يعيشون التجربة الإسلامية الكاملة، چه چیزی فرض میشد، چه چیزی تصور میشد از نتایج در پرتو این واقعیت اگر مسلمان ها میزیستند در تجربه اسلامی کاملی، یعنی الان هم در اون تجربه اسلامی کامل زندگی میکردن، چه نتایجی به بار می آورد؟ راست در طبیع اقتصاد یعنی میخواد بگیم راست
اسلام
رو مذهبی کلیسا رو آخر حرف اینه که کیا میساختن کلیسا رو کیا میساختن؟ شما ممکنه بفرمایید مردم خیر رو به اصطلاح وفادار به دین میساختن، اون روحیه درشون بود؟ این مردم بیچاره مسلمان هم که این کار رو میکنه، هندو چه علم میخره؟ تو که من میخره یک علم، ولی میخوام ببینم آیا اون روحیه درش هست؟ موقفاتی که در ایران هست و در کشورهای اسلامی هست، شما اگه بخواید با تمام دنیا مقایسه بکنید، با اینکه سازنده اون ساختمان های کلیسه ها معمولا پلاتین و شخصیت های صاحب ثروت اونها بودن، اگر مقایسه بکنید خواهید دید که اونها در مقابل اون هیچ. این امکاناتی که در اینجا بوده، این امکانات خیلی که در اینجا بپا شده و به وسیله خود مردم بوده خیلی بیش از اونه. شما موقفات آستان قدس رضوی رو یک کنار بگذار، موقفات سراسر کشور رو یک کنار و موقفات سراسر کشور ایران رو یک کنار بگذار، اون چیزی که در کشورهای اروپایی و آمریکایی می‌بینی هم یک طرف بگذار تا ببینید آیا قابل مقایسه است اینها. و اون روحیه به اصطلاح انفاق که در مردم مسلمان هست، اون روحیه که وقتی برخورد میکنه به ضعفا ناگزیر میبینه خودش رو کمک بکنه به اونها، درست کنه یتیم خانه هایی رو، درست کنه نمیدونم محل های صندوق های غزل حسنه ای رو و امثال اینها، و روحیه تعاون و هم فکری همراهی که با دیگران داره، این روحیه رو واقعا شما در جامعه دیگه میبینید، در مذهب های دیگه میبینید. و تازه ما منکر این نیستیم که مذاهب دیگه این روحیه رو به وجود آورده، منتها میگیم اون چرا که اسلام به وجود آورد از قوت بیشتری برخوردار بود. ما میخوایم بگیم سیستم های اقتصادی جدا از مذهب چه این قدرتی رو ندارن، آیا اینجا حق داریم بگیم یا نه؟ و کان مجتمعهم تجسیدا کاملا للاسلام، اگر جامعه مسلمین تبلور و شکل یافتن کامل اسلام می بود در افکارش و ارزشهاش و سیاستش و حاکی بود از نظر عملی از مفاهیم اسلامی و مثل اسلامی، چه جامعه می بود؟ و اما تحدید الموضوعی للحریه فنعنی بهی التحدید الذي يفرض على الفرد في المجتمع الإسلامي من خارج بقوة الشرع محدودیت بیرونی یا محدودیتی که به وسیله قانون برای افراد در زمینه اقتصاد در جامعه اسلامی پیدا میشه، این هم یک نوع محدودیت. یک اصل کلی داریم، اون اصل کلی اینه که تولید کالاهایی که اون کالاها با ارزشهای اسلامی منافات داره ممنوعه. محدودیتی ایجاد شده برای تولید اون چه که یا مصرف اون چه که از نظر اسلامی مخالف با ارزش‌های مورد اعتنا و تکیه اسلامه. تولید مشروبات الکلی، پرورش خوک و فروش و خرید گوشت خوک و ابزار و آلات لهو و لعب و قمار و امثال اینها، اینا که با ارزش‌های اخلاقی اسلام منافات داره، اصل کلی اینه که ممنوع است تولیدش، خریدش، فروشش، نگهداریش و امثال اینها، مصرفش. این یک اصل کلی که داریم. علاوه بر این ما می‌بینیم در زمینه‌های مختلفی محدودیت‌هایی به وجود میاد. این محدودیت‌ها به وسیله حاکم اسلامی است، یعنی محدودیت‌هایی است مقطعی. حاکم اسلامی در هر زمانی مجاز است اگر ببیند زمینه ای از زمینه های اقتصادی از اون اصولی که اسلام تعیین کرده داره منحرف میشه، محدودیت های ایجاد کنه و از احکام حکومتی به حساب میاد و اعمال ولایت امام یا ولایت فقیه. منطقه هست به قول ایشون منطقه فراغ در احکام اسلامی، منطقه ایست که احکام اسلامی درش باز منده و خالی منده، تا اینکه حاکم اسلامی در هر زمانی مطابق با شرایط خارجی اون زمان تصمیم گیری کنه در موردش. و این زمینه ها واگذار شده است به امام مسلمین و واگذار شده است به نایب امام مسلمین. بنابراین اون میتونه اگر جای لازم دید محدودیت های مطابق با اون ضرورت هایی که اقتضا کرده ایجاد کنه. پیغمبر اکرم در زمان خودش از این اصل استفاده فرمود. پیغمبر اکرم یک مقامش مقام رسالت اوست که مبلغ احکام الهیست، مبلغ اون چه که خدا بیان کرده است به مردم. یه مقام دیگه مقام امامت مسلمینه که حضرت دار. بر اساس این مقامی که امامت مسلمینه، حضرت حکمهای حکومتی داره. در اینجا نمونه های ایشون میشمرند، دو نمونه میارم که قضا بین اهل المدینه فی مشارب النخیل انه لا یمنع نفع الشیء. حضرت حکم کرد بین اهل مدینه در مورد آبهایی که میخواد داده بشه به نخلها که نفعش رو منع نکنن. حالا البته خیلی مسئله مشخصی نشده در اینجا که نفعش یعنی چه، یعنی پول نگیرن یا اینکه زائد آبی که طرف مصرف میکنه جلوش رو نگیره و بگذاره در نخلهای دیگه بره استفاده بشه. علی ای حال مقصود همین دوشیست. این حکم از احکامی نیست که از احکام ثابت به شمار بره، یعنی منع نفع شیء از چیزایی نیست که یک اصل حرمتی دائم در اسلام باشه. یعنی حرام باشه در اسلام دائما. یا حضرت منع میکنه، در حکم میکنه در بین اهل بادیه که اینها آب رو زیادیشو نفروشن، زیادیشو جلوشو نگیرن و نفروشن، بگذارن دیگران همینطور استفاده کنن. حرمت این کار حرمت اصیلی نیست، یعنی اینطور نیست که یک اصل ثابتی باشه که هر کس آب داشت برای مصرف خودش اگر زیاد آمد از مصرفش به دیگران بخواد بده حرام است بفروشه. مسلمه یک حکم استثنائی است. و از اینجا که در خود روایت آمده قضا و نیامده مثلا نهن نبی انفلان نیست، آمده قضا بین اهل البادیه، قضا بین اهل المدینه، معلوم میشه حکمه و حالت حکومتی داره. در اینجا پاورقی ایشون دارن و می فرماین که فقها ها بعضی هاشون اومدن و گفتن چون از احکام ثابت اسلام نیست، یعنی چون از احکامی نیست که معنای حرمت بده دائمان، بنابراین نهی در اینجا نهی تنزیهی است نه نهی تحریمی، چون ضرورت فقه بر این است که حرام نیست منع نفع شیء، و ضرورت فقه بر این است که حرام نیست گرفتن پول آبی که میخواد مازادش رو به دیگران بده. و حکم کردن به این که این نهی نهی تنزیهی و صراحتی است، نه نهی تعمیم. ایشون میگه که کلمه قضا و کلمه معنای نهی که در اینجا هست اصل در اینه که ما بگیم نهی نهی تحریمیه، و برای دست برداشتن از این اصل ما قرینه میخواییم و دلیل میخواییم، و قرینه و دلیلی نیست جز این که آن ناچارن ضرورت فقه رو پیش بکشن. ایشون میگه دلیل داریم برای این که این نهی نهی تحریمی هست، منتها از نهی هاییست که ثابت نیست، از نهی های حکومتی که در زمانی هست در زمانی نیست، وقتی ضرورت هست این اصل باقی، وقتی ضرورتش مرتفع شد به وسیله حاکم دیگری ممکنه نقض بشه و حکم دیگری جاش بیاد. نظیر این حکم پیغمبر اکرم است در مورد کاری که حمانت ابن جندب انجام داده بود، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، که از این اصل از این حدیث اصلی پیدا شد به نام اصل لا ضرر و توسعه داده شد در موارد دیگر. هر جا چیزی ضرری باشه به نفع برای مسلمان دیگه یا ضرری باشه برای مسلمانان دیگر، اون اصل موضوع برداشته میشه، لا ضرر، یعنی اصل موضوع ضرری باید برداشته بشه، مالکیت باشه برداشته میشه، حق باشه برداشته میشه. اگر لازم باشه که یعنی اصلش ضرری باشه اصلش برداشته میشه، اگر توسعش ضرری باشه توسعش برداشته میشه. مثلا ریشه یه درخت کسی به خانه همسایه داره تجاوز میکنه یا شاخه او و برای او ضرریه، در این حالت اون مقداری که زیادیه بریده میشه. اگر وجود این درخت برای خانه او مضر، اصل خانه اصل این درخت برچیده میشه، بنابراین تا اون مقداری که ضرر ایجاب کرده. مالکیتش برطرف نشده، وجودش در این خانه برداشته شده، مالک اون مثلا نخله مقلوعه بود، اون درختی کنده شده مالک اون بود، مالک اون تیکه چوب، ولی مالک وجود اون چوب در این خانه، وجود اون درخت در این خانه محدود شده در اونجا. بله بله، ولی اگر جایی باشه که اصل مالکیتش ضروری باشه اصلش برطرف میشه، یعنی این اصل تعمیم یافته، خلاف مصداق و مورده. میخواید بگید قاعده نمیتواند از مورد اعم باشه؟ اینو میخواید بفرمایید؟ این خلاف به اصطلاح اصوله که میگن مورد مخصص نمیتونه باشه، مورد مخصص نیست. بله، آیات به خصوص به لسان تعلیل باشه که علت تأمین میده و تخصیص. و اما تحدید الموضوعی للحریه، اما تحدید بیرونی و خارجی برای آزادی، مقصودمون از این تحدید محدودیتی است که فرض و لازم می شود بر فرد در جامعه اسلامی از خارج به نیروی قانون، به نیروی شریعت و قانون، شرع اینجا معنی قانونه. و یقوم هذا التحديد الموضوعی للحریه فی الاسلام على مبدا القائل انه لا حریه للشخص فيما نصت عليه الشريعه المقدسه من الوان النشاط الذي تتعارض مع المسل والغايات التي يؤمن بها يؤمن الاسلام بضرورتها. این محدودیت بیرونی برای آزادی در اسلام قائم است بر اساس این اصل که آزادی نیست برای شخص در اون چه که تصریح کرده بر آن شریعت مقدس از ارقام فعالیتی که معارض هست و برخورد داره با ارزش ها و اهدافی که اسلام به ضرورت اون ارزش ها و اهداف ایمان دارد. لقد تم تنفيذ هذا المبدا في الاسلام بالطريقه التاليه، اجراء این اصل در اسلام با روش بعد با روشی گفته میشه تکمیل شده. اولا کفلت الشریعه في مصادرها العامه النص على المنع عن مجموعه من النشاطات الاقتصاديه والاجتماعيه المعيقه في نظر الاسلام عن تحقيق المثل والقيم التي يتبناها الاسلام. اولا شریعت و قانون متکفل شده در منابع عامه خودش، مثل قرآن و حدیث، تصریح بر منع از مجموعه از فعالیت های اقتصادی و اجتماعی را که معیق و مانع است در نظر اسلام از تحقق بخشیده شدن به ارزش ها و به آرمان ها و ارزش هایی که اسلام اونها را مبنا قرار میده، مثل ربا و احتکار و غیر اینها که اینها مانع از تحقق ارزش های معنوی اسلام. و ثانیاً وضعت الشریعه مبدع اشراف ولی الامر علی النشاط العام و تدخل الدوله لحمایت المصالح العامه و حراستها. ثانیاً شریعت وضع کرده اصل اشراف و نظارت ولی امر بر فعالیت های عمومی و دخالت دولت را برای حمایت مصالح عامه و حراست و حفاظت از اونها به تحدید من حریات الافراد فی ما یمارسون من اعمال، به اینکه محدود کنه آزادی های افراد رو در اون چه که دست می زنند به آن از اعمال. لقد کان وضع الاسلام لهذا المبدأ ضروریاً لکی یضمن تحقیق مصالح و مفاهیمه فی العداله الاجتماعیه علی مر الزمان. وضع این اصل برای اسلام ضروری بوده تا اینکه تضمین کنه تحقق بخشیدن آرمان ها و مفاهیم خودش رو در عدالت اجتماعی در طول تاریخ، در طول زمان. فان متطلبات العداله الاجتماعیه التي يدعو اليها الاسلام تختلف باختلاف الظروف الاقتصاديه للمجتمع والاوضاع الماديه التي تكتنفه. مقتضاهای عدالت اجتماعی که اسلام به این عدالت اجتماعی دعوت میکند تفاوت پیدا میکند به اختلاف شرایط اقتصادی جامعه و به اختلاف اوضاع مادی که در بر میگیرد جامعه را. فقد يكون القيام بعمل مضر بالمجتمع وكيانه الضروري في زمان دون زمان. گاهی قیام به کاری مضر است نسبت به جامعه و کیان ضروری اون موجودیت ضروری جامعه در زمانی این ضرر هست و در زمانی نیست. فلا يمكن تفصيل ذلك في صيغ دستوريه ثابته. پس ممکن نیست تفصیل این مطلب در یک ساختهای قانونی ثابتی، یعنی این رو ممکن نیست در ابتدای اسلام همه این تحولات و تغییرات رو بیارن در ضمن قرآن بگنجانن. و انما السبيل الوحيد هو فتح المجال لولي الامر ليمارس وظيفته بصفته سلطه مراقبه و موجهه و محدده لحريات الافراد فيما يفعلون او يتركون من الامور المباحه في الشرع. چون ممکن نیست به صورت تفصیلی بیان این، تنها راه بازگذاردن میدان است برای ولی امر تا دست بزند به وظیفه خودش به عنوان اینکه یک قدرت مراقب و جهت بخش و تعیین کننده آزادی های افراد هست در آنچه انجام میدهند یا آنچه ترک میکنند از امور مباح در شریعت. یعنی این محدودیت ها، این ایجاد کردن محدودیت ها در هر جا نیست، در امور مباحه شریعت رفقا للمسل الاسلامی فی المجتمع مطابق با ارزش‌های اسلامی در جامعه، یعنی مطابق با اونها در مورد این مواردی که تکلیفش مشخص نشده باید تصمیم گیری کنه. والاصل التشریعی لمبدأ الاشراف و تدخل هو القرآن الكریم فی قوله تعالی اطیعوا الله و وش زائده اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اصل تشریعی، اصل قانونی برای اصل اشراف و دخالت قرآن کریم است در این قول که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. این واو در یک سوره هست ولی اولی الامر منکم نداره، در یک سوره به اصطلاح واو نیست. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم که واو نداره. فان هذا النص دل بوضوح على وجوب اطاعه اولی الامر. این نص دلالت میکنه به وجود بر وجود اطاعت اولی الامر. اما اولی الامر کیست در بین مسلمین در عقل لزوم اولی الامر خلاف نیست. اونی که خلاف هست اینه که این اولی الامر کیست و چه شرایطی داره و بر چه کسانی منطبقه. پس اصل وجود ولی امر بعد از پیغمبر اکرم ولا تردیده و لا خلاف بین المسلمین فی ان اولی الامر هم اصحاب السلطه الشرعیه فی المجتمع الاسلامی. خلاف نیست بین مسلمان ها در این که اولی الامر اصحاب قدرت شرعی هستند در جامعه اسلامی. و این اختلافو فی تعیینهم و تحدید شروطهم و صفاتهم، گرچه اختلاف کردند در تعیین اینها و تحدید شرایط اینها و صفاتشون. فلسلطة الاسلامية العليا اذن حق الطاعت و التدخل. پس قدرت اسلامی بالا حق اطاعت و دخالت رو داره لحمایت المجتمع، برای حمایت جامعه و تحقیق توازن اسلامی فی و تحقیق بخشیدن توازن و هماهنگی اسلامی در جامعه. الا ان یکون هذا التدخل ضمن دائره الشریعه المقدسه، بنابراین که این دخالت در ضمن دایره شریعت مقدس باشه، خارج نباید از این دایره باشه. اصول اساسی رو باید محور قرار بدن، از اون اصول اساسی بیرون نره، ارث تعطیل نشه، ربا جایز نشه، اون چه که جزء اصول اساسی این شریعت است به هم نخوره. بله در ضمن این محدوده اونها تصمیم گیری کنن و در مواردی که حکم صریحی نداره حکم بدن. تدخل دخالت فلا يجوز للدوله او لولي الامر ان يحلل الربا او يجيز الغش او يعطل قانون الارث او يلغي ملكيه ثابته في المجتمع على اساس اسلامي. پس جایز نیست برای دولت یا ولی امر که ربا را حلال کنه یا غش را اجازه بده یا قانون ارث رو تعطیل کنه یا الغا کنه. غش صحیحش غش، بله، یا اینکه الغا کنه مالکیت ثابتی رو در جامعه که این مالکیت بر اساس اسلامی بوده. و انما یسمح لولی الامر فی الاسلام بالنسبه الى التصرفات والاعمال المباحه في الشريعه ان يتدخل فيها فيمنع عنها او يامر بها. اجازه داده شده به ولی امر در اسلام به نسبت به تصرفات و اعمال مباح در شریعت که این ولی امر دخالت کنه در این موارد، منع کنه از اون امور مباحه یا امر کنه به اون امور مباحه مطابق با ارزش های اسلامی در جامعه. عرض کنم که نه، ایشون میگه محدود، میگه اصل مالکیت او رو، مالکیت چی که از بین نبرده، ببینید مالکیت او رو میگه مالک هستی منتها موظفی که بفروشی، دقت میکنید، میخره ازش، پولم میده بهش. یکی از مالکیت ها، یکی از مثلا نتایج مالکیت این بود که او آزادانه بتواند بفروشد، آزادانه بتواند خودش تصرف کنه. این میگه مالک هستی ولی بفروش، در اینجا محدودت کردم، در اینکه آزادانه بفروشی و آزادانه باقی نگهداری برای خودت. البته اینجور نیست که قبول نشه باشه، این به در جلد دوم توضیح تجویز نکرد بهشون. بله تجویز نکرد. خب این رو ایشون، بله، مجتهد که مجتهد بوده ایشون، مجتهد که مجتهد بوده ایشون، در ایشون 25 سال پیش نوشته، درسته، ولی مجتهد بوده همون زمان، ایشون اجتهادش خیلی زود به دست آمد و در همین جا هم واقعا نشان داده که، یعنی ملحقات رو که ملاحظه بفرمایید، نشان داده که قدرت استنباطی قوی داره. نه مسلمه که تبعیت از ایشون، مسلمه که مغلب باید به مغلب مراجعه کنه در این موارد. معنی این درس این کتاب این نیست که این یک رساله فقهی باشه که ما متابعت کنیم. بله اجازه بفرمایید که این قسمت رو تکمیل کنیم. و انما یسمح لولی، بله، فاحیاء الارض و استخراج المعادن و شق الانهار و غیر و غیر ذلك من الوان النشاط والاتجار اعمال مباحه سمحت بها الشریعه سماحا عاما. احیاء زمین و استخراج معادن و باز کردن، درست کردن نهر، غیر اینها از الوان فعالیت و تجارت، کارهای مباحی است که اجازه داده شریعت به صورت عام. و وضعت لكل عمل نتائجه الشرعيه التي تترتب عليه، و قرار داده برای هر کاری از این کارها نتایج شرعی که برش مترتبه، نتیجه بعضی ها حق، نتیجه بعضی ها ملک و امثال. فاذا راى ولي الامر ان يمنع عن القيام بشيء من تلك التصرفات او يامر به في حدود صلاحياته كان له ذلك وفقا للمبدا الانف الذكر. وقتی که نظر بده ببیند ولی امر که منع کنه از قیام به چیزی از این تصرفات یا امر کنه به آن در حدود صلاحیت هایی که داره، حق داره که این کار رو بکنه مطابق با اصلی که گذشت. السلام علیکم و رحمت الله.